اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در مورد این روایت معاویه ابن میسره ابن شریح صحبت می‌کردیم که در این روایت ذکر شده بود که فزرع حقان حقان یؤخذ به و حقان تؤتی. آیا این روایت ازش استفاده میشه که حق یوم الحصاد واجب نیست؟ ما عرض میکردیم که این تؤخذ به میتواند ناظر به جهاتی باشد که این جهات منافاتی با وجوب حق یوم الحصاد نداشته باشه، بلکه بنابر بعض تقریبات اصلا خود همین روایت هم دال بر وجوب باشه. خب صحبت میکردیم که یک ویژگی هایی زکات داره که این ویژگی ها در حق یوم الحصاد میتونه نباشه. یکی از اون ویژگی ها بحث کبیره بودن ترک زکات هست که میتواند این در حق یوم الحصاد نباشه. تعلق حق زکات به مال به نحوی که تصرف در کل مال بدون پرداخت زکات صحیح نیست و این میتونه به این نحو نباشه. و نکات دیگری که تو جلسه قبل عرض کردیم. حالا یه روایاتی هست که از این روایات یک ویژگی های خاصی برای زکات استفاده میشه که این ویژگی ها میتواند در حق یوم الحصاد نباشه. یکی از این ویژگی ها این هست که حق یوم الحصاد زکات پرداخت زکات شرط قبولی نمازه. روایت های زیادی ما داریم که شرط قبولی صلات رو پرداخت زکات. این شرط یک نوع گرفتگی هست که به وسیله زکات وجود دارد و این گرفتگی میتواند در حق یوم الحصاد نباشد. دلیل ما نداریم که قبولی صلات وابسته به پرداخت حق یوم الحصاد باشه. به خصوص قبولی صلات چیزی است که روز قیامت میگه که اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، نماز قبول نشه بقیه اعمال قبول نمیشه. روز قیامت بحث قبولی صلات خیلی مهمه. روایت هایی که در قبولی صلات و جلد مربوط به فضل صلات و اینها شما مراجعه بکنید، چقدر روایت های تاکید شده که روز قیامت شخص به اصطلاح نگهش می‌دارند تا نمازش اگر قبول نشه نمیتونه قدم از قدم برداره. خب این خیلی مهمه. شخص اخذ می‌شود به وسیله زکات به اعتبار اینکه اگر زکات پرداخت نکرده نماز پرداخت قبول نمیشه، نمازم که پرداخت نشه اصلا زندانی میشه. این یه مطلب. نکته این وکو اعمالکم تقبل صلاتکم تو جامعه حدیث رقم 12.521. توی روایت دیگه فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات لم یقم الصلات یا فکأنه لم یقم الصلات. فکر میکنم لم یقم الصلات تو نقل مرحوم صدوق فکأنه داره، یه نوع نقل به معناست. لم یقم الصلات هم در همین معناست. لم یقم الصلات مراد کنه هست. 12526 تا 12532 و 12534 و بعد از اونها روایت متعددی دیگه است که شرط قبول نماز رو پرداخت زکات قرار داده.
یه واسطه
بله به همین دیگه، یعنی در واقع زکات زمینه چیز فراهم میکنه، اخذ این طرف رو میگیره.
قبول
صلاته مناظر بینید که شما همه شروط رو احتیام بکنید، چه اینجا شماتش میشه. مروات فکر کنم یه مثلا بحث
داد. تا مقام اینه
که میخواد بگه قبول میشه نه، اینو حالا ببینید که تمام شروط کمال نماز رو کمالیات
شروط
ولا من
نمیفهمم،
یعنی چی
رفتی
به این بحث ما
داره؟ ناظر اون نه، ناظر اون نه، ناظر اون ندارم داریم.
آره فکن نهوش عبارت فقیه منهای فکن نهو سایر جاست. من فکر میکنم عبارت کافی اینها عبارت اصلی تر باشه، مثل و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. از یه طرف اثبات کرده رمیت، از یه طرف نفی کرده. این هم فمن اقام الصلات ولم یؤت الزکات لم یقم الصلات، این که از یه طرف اثبات کرده از یه طرف نفی کرده، یعنی ولو به حسب ظاهر اقامه کرده واقعا نمازش اقامه نکرده، اون احکامی که اقامه صلات داره و منشأ به اصطلاح قبولی صلات داره، این مشروط هست به این که زکات هم ادا بشه. این هم یه وقت. یه جور دیگه این هست، پیغمبر دیر باید هست بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد فقال، یه روایت 15-33 خود روایت کامل بخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد اذ قال قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان حتی اخرج خمسه نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه و انتم لا تزکون. اخراج از مسجد به جهت اینکه نماز زکات پرداخت نمی کنن. خب این چیز مهمیه، اصلا اجازه نماز خوندن در مسجد رو ندن، این یک نوع اخذ شدیده دیگه. این هم یه مطلب دیگه هست که از شدت عذاب مانع زکات در روز قیامت، خب اون هم روایت زیادی از 1254 تا 1564 که نشانه کبیره بودن زکات هست و حق یوم الحصاد رو دلیل نداریم کبیره باشه، میتونه فقیره باشه، اون رو به عنوان کبیره بودن نماز. یه نکته دیگه ای که هست، حالا این البته من الان ویژگی های اینا عرض میکنم، احتمالاتی هست در معنای این روایت، بعد میگم ظاهرا ناظر به این جهات هیچ کدوم نیست، اون جهتی که بعداً عرض میکنم که دیروزم اشاره کردم و بعداً تکمیل میکنم عرض دیروزم رو، یه نکته دیگه است. ولی منهای حالا اون نکاتی که بعداً میخوام عرض بکنم از جهات عدیده دیگری که ظاهراً هم به اون جهات ناظر نیست، میتونه بین زکات و حق یوم الحصاد فرق باشه. زکات تو روایت هست که زمینه، میگه حضرت مهدی صلوات الله علیه وقتی قیام کنن گردن مانع الزکات رو میزنند. این روایتی هست، فاذا بعث الله قائما اهل البيت چه میکنه چه میکنه چه میکنه، یکی از کارهایی که حضرت میکنه مانع الزکات یا زبانه، این معلوم نیست در مورد مانع از کنم خدمت شما حق یوم الحصاد باشه. 12575 و ما بعدش روایت دیگه ای، بحث این که مال انسان با پرداخت زکات حفظ میشه، اگر کسی زکات پرداخت نکنه مالش هم در امان نیست. خب این خود یک نوع اخذ انسانه دیگه، یعنی کسی که امنیت مالی نداره. حسنوا اموالکم بالزکات ما من مال یصاب الا به ترک زکات. البته خیلی از اینها ممکنه، به هر حال در حد احتمال میخوام بگم، ها ممکنه همون پرداخت حق یوم الحصاد هم دخالت داشته باشه در حفظ اموال انسان اینا، ولی اگر ما دلیلی نداشته باشیم اینا اصلش در مورد زکات هست، ممکنه در مورد غیر زکات هم این احکام باشه، ولی دلیلی میگه که حتما این ما من مال یصاب الا به ترک زکات، روایت هایی هست 12575 و بعدش روایت های زیادی که این مضمون رو درش وجود داره. نکته دیگه ای که هست، منع زکات باعث میشه که زمین برکاتش رو از بین ببره. به تعبیرهای مختلف وارد شده، اذا منعت زکات منعت الارض و برکاتها، 12594. اذا حبست زکات ماتت المواشی، 12596. اذا منع الزکات منعت الارض برکتها من الزرع و الثمار و المعادن کلا، 12599. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تزال امتی به خیر ما لم یتخاونوا و عد الامانه و آتو الزکات و اذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا ابتلوا مبتلا، ابتلا ظاهرا چیزه به اصطلاح لازم متعدیه، ابتلینا یا ابتلو نمیدونم لازم باید خون یا متعدی خود، ابتلو بالقحط و سنین، 12600. روایت بعدی ان الله لیدفع بمن یذکی من شیعتنا اما لا یذکی ولو اجم ولا ترک زکات لهلکو، اصلا جونشون از بین میره. ظاهرش اینه که خودت جان مردم هم وابسته به پرداخت زکاته، 12601. ملعونون مال لا یذکا، مالی که زکات داده نمیشه اصلا برکت نداره، اون ملعون بودن مال یعنی اون برکت از مال گرفته میشه. خب این هم یک مطلب دیگه ای که خب تو قبلا هم اشاره کردم، زکات زمینه تو روایت هست من عقیراتن من از زکات فلیس به مؤمنن ولا مسلم، من عقیراتم من از زکات فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان. این روایت ها ممکنه یه معناش هم معنایی باشه که تو جلسات قبل اشاره کردم که در واقع به حسب ظاهر حکم به کفر مانع زکات می شود در جایی که انسان شک داشته باشد که این مؤمن هست یا کافر هست، ولی احتمال قوی تر این هست که اینا ناظر به این جهت نباشه، در جهت بحث ما دخالت داره. اون اینه که ما یک مؤمن و کافر ظاهری داریم که احکام ظاهریه برش بار میشه، یک مؤمن و کافر قیامت داریم به اصطلاح در روز قیامت. از جهت روایات ما مسلم هست که غیر امامیه کافرند، ولی این کفر نه کفر فقهی، کفر کلامیه. کفر کلامی یعنی روز قیامت در صف کفار محشور میشن، در صف اون قایقا این دوتا با هم قاطی میشه. یه بحث این هست که مثلا میگن شیعه ها امامیه غیر امامیه رو کافر میدونن، کافر فقهی نمیدونن، ولی در روز قیامت کافر میدونن. یعنی به این معنا به دلیل اینکه امامت جزء اصول دین است، انکار امامت که جزء اصول دین است از جهت فقهی کفر نمی آورد، ولی از جهت کلامی کفر می آورد و در روز قیامت در صف کفار محشور می شن. این روایت هم در بحث زکات هم یه همچی به اصطلاح تشبیه هایی شده که حالا اینو چجوری ما بخوایم معنا هم بکنیم، اون خودش هم خیلی به هر حال معنای شدیدیه. میگه من عقیرات هن من از زکات فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان، فلیمت. اون روایت یه روایت هست من غیرات هم من از زکات فلیس به مؤمنن ولا مسلمن، که اشاره به این داره که اصلا مؤمن و مسلم نیست. اون رو حالا ممکنه به اون معنایی که من کردیم، یعنی به حسب ظاهر مؤمن و مسلم تلقی نمیشه، یعنی اگر شک داشتیم احکام ایمان و کفر بار نمیشود، ولی احتمال زیاد فلیس به مؤمنن ولا مسلمن اشاره به همین مضمونی است که در روایت بعدی هست، یعنی از جهت باطنی و از جهت اون دنیا در صف مؤمنین و مسلمان ها محشور نمیشه. فلیمت انشاء یهودیان او نصرانیان، یعنی روز قیامت ممکنه بهش بگن تو اینجا که جا نداری، دلت میخواد تو صف کافرها محشور شد، اختیار بهش میدن دیگه، اختیار حالا میخوایی تو اون چیز بکنه، اون گفته بود به قیامت اختیار داده بودن که جهنم مسلمان ها بره جهنم کافر ها، شوخی معروف اونجا به این هم میگن که حالا جهنم یهودی ها میتونی بری یا جهنم نصرانی ها، دیگه اختیار با خودته که هر کدومشو انتخاب کنی و تو اونجا قرار بگیری. حالا دیگه بحثا دیگه ملی گرایی نکنید قدری بحثا، ایام نوع ربی نزدیک بس فرق چارچوبش یه مقداری بس فرق کنه حالا بماند. بله تحک میکنه فلیباد. اینا همه به هر حال نشانگر اهمیت خاصی است که زکات داره، حج داره، صلات داره و امثال اینها. میخوام این نکته رو عرض بکنم، این یو اخذ و به میتوانن ناظر به این باشه که یه به اصطلاح حقی هست که خیلی حق مهمیه، که اون حق در حدی هست که اگه کسی اون رو ترک کنه در صف کفار محشور میشه، در صف مسلمون ها محشور نمیشه، ولی ما دلیل نداریم که این حق یوم الحساد در این حد باشه. اینا همه معناش اینه که حق یوم الحساد، این روایت دال بر عدم وجوبش نیست، هم با وجوبش میسازه هم با استحباب. بنابراین روایت های دیگه‌ای که دال بر وجوب حق یوم الحساد هست، اینا معارض با اونها نیست. ولی من تصور میکنم اصلا این روایت، حالا اینا احتمالاتی بود که گفتیم، ولی من بله
خب احتمالاتی
اب نداره، به وسیله این سبب میشود که یؤخذ به یعنی عامل اخذ شماست، عامل اخذ شما یعنی در مأخوذ شدن شما این دخالت داره، این سببیت داره. حالا سببیت گاهی گاهی سببیت مستقیم ممکنه باشه، گاهی گاهی سببیت بواسطه باشه، بس این دخالت داره که این اینجوری نیست که دخالت نداشته باشه، بله باید سببیت به وسیله این عقص میشوید. نه نه به وسیله مأخوذ هستید، یعنی به وسیله اینا عقص میشید، ولی اون چجوری هست؟ مستقیمه؟ با واسطه هست؟ با همین اساس کاره دیگه. خب ولی من تصورم این هست که این روایت اصلا ناظر به بحث دیگه هست. حالا اینا احتمالاتی بود که ذکر کردیم. اون اینه که یه بحثی در مورد این حق یوم الحساد هست که از قدیم بوده. من حالا اول یک عبارتهایی رو میخونم که این عبارت در کتب تفسیری مختلف وجود داره. من از قدیمی ترین عبارتی که اینجا وجود داره رو میخونم، شبیه این هم محصل این مطلب هم تو تفسیر طبری هست، تو تفسیرهای دیگه، تفسیر تبیان هست، جای دیگه هست، ولی من حالا عبارت رو از ناسخ و منسوخ ابو عبید قاسم ابن سلام متوفای 224 عبارتشو میخونم که در مورد این آیه شریفه و آتو حقه یوم حساده، این سه تا قول وجود داره. یه قول این هست که مراد از این آیه زکات، یه قول این هست که مراد از این آیه حق یوم الحساد هست، یه قول این هست که مراد حق یوم الحساد هست ولی نسخ شده حق. بنابر هر سه قول این آیه داله بر وجوبه، بنابر هر سه قول داله بر وجوبه، ولی این امر واجبی که این آیه ناظر به اونه، آیا امر واجبی هست که همون زکاته، یا امر واجبی هست که موجوده ولی غیر زکاته، یا امر واجبی هست که غیر زکاته ولی نسخ شده؟ ولی علای تقدیر در این که این آیه مراد امر وجوبی هست اون بحثی نیست، اتفاق نظر دارن در این مطلب. از همین بابه، بله بله، عبارت شیخ طوسی هم که اون دفعه خونده، حالا که گفتید بذار حالا اول عبارت شیخ طوسی رو بخونم بعد عبارت دیگه. شیخ طوسی تعبیرش این هست که و قوله و آتو حقه و یوم حساده امرون امر ایجابن به ایتاء الحق یوم الحساد علی طریق الجمله و الحق الذی یجب اخراجه یوم الحساد فیه قولان احدهما قال ابن عباس انه الزکات و کی اسمارشون میبره انه الزکات العشر او نصف العشر الثانی روی عن جعفر نبیه یعنی امام صادق علیه السلام و عطا و کیکی انه ما ینصر من ما یوت المساکین و روا اصحابان انه زخص بعد از زخص و الحفنه بعد الحفنه که همین حق یوم الحساد هست و با عبارات مختلف نقل شده. و قال ابراهیم که اینا میگن که منسوخ نیست غیر زکات ولی موجوده. ابراهیم و سدی با اینا موافقه، یعنی اون رو هم حق یوم الحساد میدونه، ولی میگه حق یوم الحسادی هست که منسوخ شده. قال ابراهیم و سدی علایه منسوختون به فرض العشر و نصف العشر. این عبارت ابی عبید رو بخونم. قال ابو عبید اختلافت العلماء فی نسخ آیات من الصدقه اهداهن. یه آیه هست در مورد به اصطلاح و آتو صدقه‌ای که در یوم قسمت آیه ارث اونها هست، اون هیچی. و الاخرى که این مورد بحث من ماست، و الاخرى التي في الانعام قولوا كل من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده و كذلك كل حق من في القران سر الزکات فقط تكلمت فيه العلماء. این بحث رو شروع میکنه، اول در مورد اون آیه که یوم القسمه به مساکین بدید صحبت میکنه، اما آیت الانعام بعد با سلسله. من یه تیراژش رو اختصار کردم، سندش رو حذف کردم، آخر سند رو ذکر میکنم. اون نه این مربوط به این بحث نیست. این میگه بحثایی هست که اینا ناسخ هستن یا منسوخ نیستن. یکی این که اونجا در مورد صدقه گفته که اگر ارث رو میخواید قسمت کنید، اگه مساکین اومدن به اون مساکین هم بدید. اون بحث اینه که اون واجبه. اون بحثای دیگه ای هست که به اینجا رفته نداره. اما آیت الانعام یعنی سوره انعام، یه همین آیه مورد بحث ما هست. عن الحسن فی قوله تعالی و آتو حقه و یوم حساده قال هو صدقه من الحب و الثمر. صدقه در اصطلاح اطلاقش یعنی زکات. عن ابن عباس قال حقه زکات المفروضه یوم یکال او یعلم کیلو. عن خب تا این حسن و ابن عباس اینا رو به زکات معنا کردن، ولی مجاهد ان مجاهد فی قولی فی هذه الآیه قال اذا حسد زرعه یا اذا حسد زرعه القا لهم من السنبل و اذا جد نخله. جد نخله یعنی بار نخل رو چید. القا لهم من الشماریخ. شماریخ اون یک به اصطلاح خوشه، یک نمیدونم فارسیش چیه، که یه بار چیز هست به اصطلاح خورما هست، نخل ها به صده باربار هست دیگه، اون شماریخ بهش میگه. فاذا کاله زکاه میگه چی میگن؟ پنگ خورما. پنگ بله، احتمالاً مثلا پنج با همون پنج و امثال اینها با یکی باشه، پنج و پنج احتمالاً یکی باشه. قال ابو عبید فهذا تأویل الذی رأوا الآیت محکمه الا ان ابن عباس والحسن رأیاها از زکات نفسها فی الارض و رعا مجاهد من غیر زکات الا انها واجبتون اندهو ایزن. مجاهد همونو واجب میدونه. و فیها قول ثالث، که اون قول ثالث قول منسوخ بودنشه، ان سعید ابن جبیر و آتو حق و یوم حساده قال هی منسوختون. بعد به سلسله سندش نقل میکنه ان ابی جعفر که تو حاشیه گفته که این مرادش یزید ابن قعقاعه قال نسخت زکات کل صدقتن. بعد از ابن عباس و ضحاک ابن مزاحم هم همین قول منسوخ بودن آیه رو نقل کرده. قال ابو عبید و هذا قول الذين رأوها منسوخة الا انهم عموا بالناس كل ما في القرآن ما خلا الزکات. و قول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقه محكمه قائمه محکمتون قائمه اشد اندی موافقتون للاحادیث المرفوعه من قول الاخرین. احادیث مرفوعه رفع در اصطلاح قدیمی در مقابل وقفه، حدیث موقوف یعنی حدیثی که به اصحاب پیغمبر برسه و به خود پیغمبر نرسه، حدیث مرفوعه یعنی حدیثی که به پیغمبر متصل بشه، یعنی حدیثی که از رفعوه و الان نبی یعنی اوصلوه و الان نبی باید متصل باشه که مرفوع میگن. اصلا مرفوع اصطلاح قدما این هست که یعنی حدیث متصل، و و این اصطلاح مرفوعه که بعدن هست اون متفاوته با اون اصطلاح. اشد اندی موافقتون موافقت و قول الذین رأوا هذه الآیات فی الصدقه محکمتون قائمه اشد اندی موافقتون للاحادیث المرفوعه من قول الآخرین. بعد یه روایت نقل میکنه که روایت از پیغمبر هست، از امام صادق هست، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی ابن الحسین قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن جداد اللیل و عن حصاد اللیل. قال ابو عبید فتعولت العلماء هذا الحديث ان النهي صلى الله عليه واله انما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا فكانه قد اوجب الان في حقا غير الزكاه المفروضه وقد قال بعضهم انه انما نهى عن الخوف على الناس من حوام الارض ليلا. میگه بعضی گفتن که نهیش به خاطر این بوده که شبا حشرات و مشرات و اینا میاد، ممکنه پشه هوا مرز بیشتر مثلا عقرب و امثال این هاست که شبا دیده نمیشه، ممکنه شما مشغول این کار باشید که شما رو بزنند و امثال این ها. در واقع به جهت اینه که از ترس اون. بعد میگه و تعویل اندی هو الاول، نه همون مطلب این که ناظر به همون هفته یوم الهفتاد هست و اینها. اینا در ناسخ و منسوخ از صفحه 25 تا صفحه 34 من یه مقدار زیادی از عبارتاشو ملخص کردم و نقل کردم. قال نه رسول الله دیگه، بله به هر حال به پیغمبر رسیده دیگه، بحث اینه که به پیغمبر برسه یا نرسه. مرفوع یعنی از پیغمبر نقل میشه یا نقل نمیشه، تفاوت مرفوع یعنی این. حالا میتواند متصل به اون، یعنی بحث مرفوع بودن با نسبتش به نسبت به مرسل و عدم مرسل، ممکنه یک مرفوع باز مرسل باشه ولی به پیغمبر برسه یا نرسه. مرسل بودن یه نکته دیگه ایه. مرسل گاهی قد به اعتبار این هست که به پیغمبر نمیرسه مرسله، گاهی قد به اعتبار که وسط راه راوی غیر شناخته شده ای وجود داره. حالا اینا که به هر حال بگذاریم. خب بس این هست که اون چیزی که در این روایت مطرحه به نظر میرسه که میخواد رد دو تا قولی که در این مسئله هست بکنه این روایت، میخواد بگه اولا این حق زکات نیست، ثانیا این حق منسوخ نیست. منسوخ نیست به این جهت که این اشاره به رد این دو تا قول میخواد بکنه با این بیان که اولا میگه زکات یک حقی هست که در آیه دیگه قرآن به اون اشاره شده، حقی هست که اولا و به ذات اون کسی که مأمور هست به این کار پیغمبر خود من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تزکیهم بها. اولا این به دو جهت میخواد اشاره کنه، زکات اولا مأمور به زکات پیغمبره و زکات باعث تطهیر میشه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. یؤخذ بها یکی از معانی که در یؤخذ بها میتونه باشه اینی که اون وسیله تطهیره، شما اگر زکات انجام ندید تطهیر نمیشید. اون طهارتی که حاصل میشه، این اشاره به این هست که زکات یه ویژگی های خاص داره. من این آیه رو آیات رو نگذ کرده بودم، اینم زیادش کرده بودم، میخواستم الان توضیح بدم. یکی از نکاتی که این روایت میتونه اخذ بهش اشاره باشه این هست که بدون پرداخت زکات تزکیه خود اشخاص، نه تزکیه اموال، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تزکیهم، نه تو تطهر اموالهم و تزکی اموالهم. خود اینها بدون پرداخت زکات آلوده و پلید هستن. زکات چیزی هست که وسیله این هست که اون بند و بست هایی که، حالا این چیه مراد؟ یک معنایی کردن که اون حالت به اصطلاح کدورت معنوی که هست که انسان ها اون کدورت رو از بین میبره، یا ممکنه یک در جسم انسان ها تأثیر گذار باشه. علی تقدیر با پرداخت کردن زکات یک گرفتگی خود اشخاص از بین میره. تو اخذ و به، نه اینکه آخه صاحب حدائق اینجور اشکال میکنه، میگه که اگر قرار بود این ناظر به بحث زکات باشه و اینکه باید میگفت تو اخذ و من، نه تو اخذ و به، و تو اخذ و به یعنی اینکه واجبه. ما از اون این هست که اولا اون زکات اگر هم ناظر به همون آیه زکات هم باشه، خذ من اموالهم، یؤخذ به، به این اعتبار هست که مجبور بده، به خاطر این مطلب مأخوذ هست، یعنی اجبارش میکنن، زورش میکنن، حاکم شهر میاد ازش به زور میگیره. وقت این یک نوع اخذ خود شخص هست، یعنی اجبار به پرداخت دارد، اجبار خارجی، نه اجبار تشریعی، اجبار تکوینی. یعنی میان بیخشو میگیرن یا الله بیا زکات رو بپرداد، که عرض کردم اون چیزای مختلفی که عرض کردم در حدی که از مسجد اخراج میشه، نمیدونم ممکنه حد بخوره و بسیاری از احکام دیگه این زکات داشته باشه. زکات ما دلیل نداریم که تمام عرض کنم واجباتی که شخص ترک میکنه حاکم شهر اجازه داشته باشه که طرف رو حد بزنه، ولی نسبت به چیزهایی که نظم اجتماع به او وابسته است ممکنه اینجوری باشه که حاکم شهر اجازه داشته باشه برای اجرای چیز کسی که حاضر نباشه که مثلا زکات پرداخت کنه هر جاری کنه در موردش، این ممکنه. اینه در حد، نمیخوام الله حتی اونم تثبیت کنم، میخوام بگم که یؤخذ به میتواند ناظر به هم همین که مجبورش میکنند زکات بپردازه، یؤخذ به هست. علاوه بر این یؤخذ به، زکات وسیله تطهیر ماله، تطهیر خود شخصه نه مال، تطهیر خود شخصه. بدون پرداخت زکات طرف آلوده است، وابسته است. حالا آلوده خصوصا اگه آلودگی معنوی هم باشه، یعنی اون بند و بست های معنوی که وجود داره اون بند و بست ها باز میشه. خب این یه نکته. بنابراین این آیه اشاره به این، این روایت اشاره به این نکته میکنه که آیه شریفه که در مورد زکات هست، زکات رو یک شأن خاصی بهش داده. این آیه در این جایی که در مقام تشریع این آیه بر اومده صرفا گفته و آتو حق و یوم حساده. اگه قرار بود که این ناظر به زکات بود، باید اون تشدیدهایی که در زکات هست و امثال اینها ذکر می شد. حالا این یه مکملی داره، فردا این را عرض می کنم در توضیح بعضی از اشکالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردن. یه نکته دیگر رو هم من ذهیمه بکنم، اون اینه که این آیه آخه گفتن آیه زکات همه آیات دیگر رو نسخ کرده، همه حقوق رو نفع کرده. بحث اینه که اینا دو تا حق جداگونه از این چه ارتباطی داره که این اون رو نفع کرده باشه؟ مگه ثبوت حق زکات در مال منافات داره با ثبوت حق دیگه؟ مگه حتما باید یه حق داشته باشیم؟ یه بنده خدایی میگفتش که مهمان رفته بود یک خانه ای، صابخونه پرسیده بود خورشت قرمه سبزی درست کنم یا خورشت قیمه. گفت بود مگه یه خورش خوری داری؟ اینم مگه قراره حتما در مال انسان یه حق باشه؟ امام میگه فل ذره حقان، اگر از اول مخلوقون هم باشه یه حقه، خب بحث میکنیم که این حق اگر زکات هست دیگه حقای دیگه نیست. تثبیت زکات در مال سایر حقوق رو نفی میکنه. ولی کی گفته که حتما باید یه حد باشه تا آیه‌ای که زکات رو اثبات کرده نفی سایر آیات باشه؟ آخه ناسخ و منسوخ باید با همدیگه تنافی داشته باشن که ناسخ بخواد منسوخ رو نفی کنه. این اشاره به این هست که این ضرر حقان نه حق الواحد، و این هم حقاش هم با همدیگه مدلش هم فرق داره، سبکش هم فرق داره. میخواد بگه این آیه آتو حق و یوم حساده این ربطی به اون آیه زکات نداره. روایات ما رو این جهت خیلی تاکید دارن. اصلا این نکته‌ای که از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن که فقهشی به منزله تعلیقه بر فقه عامه است، بعضی ها تصور میکنن که این مثلا نقطه ضعف فقهشی است که تعلیقه بر تعلیقه، ممکنه تعلیقه از اون اصلش مهمتر باشه، تعلیقه معاله آشمنطقی صابهاشیه اون خیلی مهمتر از خود معالم هست و اینا. تعلیقه یعنی ناظر به اونه. اگه شما میخوایید تعلیقه بودن دو تا فایده داره، یکی این که برای اینکه شما این روایت رو بفهمید باید مراجعه بکنید در چه فضای صادر شده، یعنی شأن نزول روایات انحراف زداییه، ائمه علیهم السلام نسبت به انحرافات موجود در جامعه بی تفاوت نبودن. روایات ما میخواد اون انحرافاتی که در فقه عامه هست، اون کجیهایی که در اونجا وجود داره، اون کجیها رو راست کنه، و اون در مقام انحراف زداییه. و این اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، روایت ما مصداق اینه، مصداق بدعت زداییه. این هیچ به معنای نمیدونم امثال فقه شیعه رو آخه دیدم بعضیا این رو به عنوان کوچک بودن فقه شیعه گرفتند و امثال اینها، یا به این معنا که ائمه ما در مقام وحدت بین شیعه و سنی بودند و حرفا هر دو طرف قضیه چیزه. نگاه انحرافی در کلام نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردیه. آقای بروجردی به این حرفا کار ندارن. کلام آقای بروجردی این هست که ما برای این که فقه شیعه رو بفهمیم شأن نزول رو باید بدونیم. شأن نزول این روایات فقه عامه است، و خیلی از این روایات رو تو شأن نزولش رو ندونید این روایت رو نمیفهمید. عرض کردم به نظر میرسه که این همین روایت دیگه‌ای که وارد شده همش میگه این روایت ناظر به حق یوم الحساد، ناظر به زکات نیست، برای دفع اون احتمالات و حرفایی که در میان عامه وجود داره برای دفع اون حرف هاست. اگر در مقام دفع اون حرفا باشه اصل وجوب مفروغ عنه. ببینید اینجا بحث سر این هست که این حق واجبی که وجود داره این حق واجب چیست. من یه عبارت دیگه رو هم عرض کنم اینجا یادداشت کردم، اینم بخونم بد نیست. روایت احکام القرآن جساس هست در جلد 4 صفحه 175 در ذیل این آیه و آتو حقه یوم حساده، میگه فقتذا ذالک ایجاب الحق فی سایر ذروع و ثمار المذکوره علی الآیه. این آیه این حق رو در همه ذروع و ثماری که در آیه قبلی ذکر شده اونها رو واجب میکنه. حالا این حقی که واجب هست، این حق واجب چیه؟ فقد اختلف فی المراد به قوله تعالی، اختلاف در واجب بودن و واجب نبودنش نیست، اصل وجوب مسلمه. اختلاف این است که این حق واجب چیست، همچنان که مرحوم شیخ طوسی در تبیان اشاره میکنن که اول حق الذی یجب اخراجه یوم الحصاد، این اختلافیه که آیا زکات هست یا غیر زکات هست. غیر زکات هم هست آیه منسوخه یا منسوخ نیست، که سه قول میشه مجموعاً. میگه که وقد اختلف فی المراد به قول تعالی و آتو حقه و یوم حساده، فروی عن ابن عباس کی انه العشر و نصف العشر، و روی عن ابن عباس روایت اخرى که نسخه هل عشر و نصف العشر، یعنی غیر عشر ولی منسوخه، و عن الحسن نسخت ها از زکات، فقال از زهات نسخت از زکات کل صدقت فی القرآن، و روی عن ابن عمر و مجاهد انها محکمه و انه حق واجب عند السلام غیر زکات. تو همه این اقوالی که وجود داره زکات این آیه آیه‌ای هست که وجوب رو میرسونه. اگر روایات اهل بیت علیهم السلام میخوان این وجوب رو نفی کنن، با این لسان ها لسان نفی وجوب نیست. این لسانی که این هست میگه اینا حق یوم الحساده، حق یوم الحساده اون نفی وجوب که نمیکنه. خب یه قول هم ابن عمر و مجاهد و اینا واجب میدونستن، این در واقع تثبیت اون قول ها میشه. با توجه به نظارتی که ظاهرا این آیه داره، این روایت اگر نگیم داله بر وجوبه، حتما داله بر استحباب نیست. حالا یک توضیحات دیگه بعضی از دوستان اشکالات دیگه مطرح کردن، اینو اسمسش موجوده، فردا اسمسش رو میخونیم. من بعدا مراجعه کردم، اسمس رو بنده خدا رو پاک کرده بودم که پیدا نمی کردم، یادم رفته بود، حواسم نبود و اسمسش پاک شده بود و همساری نامل مطلبش رو گفتم. مطلبش همین بود که امروز و دیروز در موردش صحبت میکردیم، حالا اسمس دیگه رو فردا صحبت میکنیم و ما شنبه انشاءالله میریم تو بحث حق الماره انشاءالله، اون بحث مفصلی در اون حق الماره قایم داشت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.